بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الخامس خیار و تأخیر. قال فی التذکره من باع شیئا ولم یسلمه الی المشتری ولا قبض الثمن ولا شرط تأخیره ولو ساعتا لزم البیع ثلاثه ایام فان جاء المشتری بالثمن فی هذه الثلاثه فهو احق بالعین و این مزد سلاسته و لم یعته به سمن تخیر البایع. به حمد الله دوستان بحث خیار قبل هم تمام شد. خیار جدیدی که مرحوم شیخ انصاری مورد بحث قرار میده خیار تأخیر است. خیار تأخیر دوستان خوب دقت کنید از ابتدای تصویر درستی از خیار قبل ما پیدا بکنیم. این تصویر درست تا آخر کار یه مقدار کمکمون میکنه. مرادمون از خیار تأخیر چیه؟ مرحوم شیخ انصاری دوستان ابتدا برای توضیح خیار تأخیر میره سراغ فرمایش مرحوم علامه در تذکره. مرحوم علامه اینجوری توضیح داده، فرموده اگر بایه یه کالایی رو بفروشه، من کتاب فروش هستم مثلا، شما اومدی کتاب از من بخری، من یه دوره کتاب مکاسب به شما فروختم. این قیود رو خوب دقت کنید. قید اول این است که من بایه کتاب رو به شما تحویل نداده باشم، کتاب پیش خودم بمونه. قید دوم اینه که ثمن رو هم از شما نگرفتم، یعنی ثمن و مثمن هیچ کدوم قبض و اقباض نشده، نه من کتاب رو به شما دادم نه ثمن رو از شما گرفتم. شرط تأخیر در پرداخت ثمن رو هم نکردیم. یه وقت شما میایی میگی آقا من کتاب رو به این شرط میخرم که یه روز دیگه پولشو بدم، یه ساعت دیگه پولشو بدم، یه هفته دیگه پولشو بدم، چیش ما دیگه پولشو بدم. خب اینجا خیار تأخیر نمیاد. حالا اینو توضیح میدم چرا میگیم نمیاد. اما اگر نه معامله نقد بوده، اصلا نسیه نبوده، تأخیر در پرداخت ثمن اصلا مطرح نبوده، شرط نشده، درست شد؟ با این سه تا قید که نه مبیع تحویل داده شده، نه ثمن دریافت شده، نه شرط تأخیر شده، با این سه تا ایشون می‌فرماید که در این صورت آقای مشتری اگر گفت من برم خونه پولو بیارم، اگر رفت و نیومد تا سه روز این جنس مال اونه. یعنی چی؟ یعنی اگه فردا اومد، پس فردا اومد، قبل از سه روز خودشو رسون، پولو آورد، من باید جنسو بهش بدم. دیگه من بایه اختیار فسخ معامله رو نمیتونم بهش بگم تو دو روز دیر کردی. تا سه روز شارع مقدس بهش اجازه داده که این بره ثمن رو برداره بیاره. اما اگر سه روز گذشت و نیامد، من بایه میتونم این کتاب رو به یکی دیگه بفروشم، معامله رو فسخش کنم. معامله رو که فسخ کردم، کتاب میاد در اختیار خودم، به یکی دیگه میفروشم. بعد از 5 روز هم اگر مشتری اومد، بهش میگم آقا کتابو فروختم، شما نیومدی، فروختم به یکی دیگه. این خیاری که بایع پیدا میکنه، نه مشتری ها، بایع پیدا میکنه به جهت تأخیر در پرداخت ثمن، اونم بعد از 3 روز، ما اسمش رو میگذاریم خیار تأخیر. درست شد؟ این شد خیار تأخیر. یه نکته من اینجا قبل از اینکه برم سراغ دلیل خیار تأخیر عرض بکنم، و اون نکته این است که چرا میگیم باید شرط تأخیر نشده باشه. اولا بهتون عرض کنم هر کدوم از این قیودی که عرض کردیم و که گفتیم شرط از این شرط اینه که مبیت تحویل داده نشده باشه، ثمن تحویل گرفته نشده باشه، عرض کنم شرط تأخیر نشده باشه. اینا رو یک یک دوستان خود جناب شیخ انصاری بعداً مفصل در موردش بحث میکنه. یعنی ما الان صفحه 217 هستیم، عرض کنم صفحه 220 به بعد با این کتابا صفحه 220 رو که بیارید، شرایط رو همینجور کنار کتابتون بخونید، یک عدم و قبض المبیع، اینو عرض کنم دو صفحه بحث میکنه. صفحه 222 شماره 2 عدم قبض مجموع ثمن، شماره 3 صفحه 223 عدم اشتراط تأخیر تسلیم عهد عوضین. اینا رو یکی یکی مفصل ما بحث میکنیم، این طلب شما باشه. اما اجمالا در مورد یکی از اینا یه نکته‌ای میخوام عرض کنم بهتون. چرا ایشون میگه شرط تأخیر در پرداخت ثمن نشده باشه ولو ساعتن؟ این علتش چیه؟ چون اگر این شرط شده باشه دیگه خیار تأخیر وجود نداره. یه عده اومدن اینجوری توجیه کردن، گفتن اگر شما شرط تأخیر بکنید ولو در یک ساعت، یعنی مشتری بگه آقا من به این شرط از تو میخوام که یه ساعت دیگه پولشو برات بیارم، اگر یه همچی شرطی رو کردید، در واقع دوستان این شرط تو باطن خودش دو تا شرط توش هست، یعنی دو جهت در واقع داره. یک جهتش علیه بایعه. دوستان وقتی من مشتری شرط میکنم یه ساعت بعد پولشو بیارم، چی علیه بایعه قرار میگیره؟ این که آقای بایعه تا یک ساعت حق مطالبه نداره، یعنی نمیتونه 5 دقیقه بعدش بگه آقا چرا ثمنو من نمیدی. این علیه بایعه، تا یک ساعت حق مطالبه نداره. اما یک جهتم علل مشتری است. علل مشتری چیه؟ این است که بعد از یک ساعت او باید ادا کنه، و اگر ادا نکرد دوستان خیار تخلف شرط دارد، نه خیار تأخیر. دیگه ربطی به خیار تأخیر نداره. دقت کردید چه عرض کردم؟ یه عده اومدن اینجوری خواستن بگن ای که ایشون مرحوم علامه فرموده لا شرط تأخیره ولو ساعتن، این به خاطر این است که اگر شرط تأخیر بکنه ولو ساعتن و آقای مشتری نیاره، بعدش این آقا خیار تخلف شرط داره نه خیار تأخیر. البته خود همین باز محل مناقشه قرار گرفته، این حرفو بعضیا نپذیرفتن، حرفایی زدن دیگه، اینا رو باید دنبال کرد. حالا اجازه بدید به اون شرط سوم برسیم، شاید اونجاهایشون یه چیزایی رو مطرح بکنه. خواستم اجمالا براتون عرض کنم که چرا ایشون میگه ولو ساعتا نباید شرط تأخیر شده باشه، چون اگه شرط تأخیر شده باشه دیگه خیار تأخیر نیست، خیار چیه؟ تخلف شرط، یا به تعبیر بعضی خیار اشتراط است. خب این تا اینجا. آقای شیخ انصاری دلیل شما برای خیار تأخیر چیه؟ تو خیار قبل یادتون باشه دوستان دلیل ما چی شد؟ بگی. یک اجماع، دو حدیث لازره. یعنی ما روایت خاصی نتونستیم پیدا بکنیم که حجت باشه و به ما بگه خیار قبل کسی داره، نداشتیم یه همچین روایتی. با اینکه ایشون 6 تا دلیل آورد اما همش رو شیخ انصاری رد کرد، در دلیلی که آورد همه رو رد کرد، فقط مون اجماع و خیار خود میخوام حدیث لازره. اما اینجا دلیلمون چیه؟ ایشون میفرماد اولا ما اجماع داریم، اجماع حکایت شده از سید مرتضی در انتصار، شیخ طوسی در خلاف، مرحوم صاحب جواهر، و کمک این اجماع هم هست این که بعضی ها دوستان مثل تذکره تصریح به این اجماع کردن. آخه یادتون دیگه، یادتون باشه که نه هم نخوندیم عبارت رو. تو عبارت تذکره همی الان خواهیم خود، ایشون آخرش میگه اند علما انا اجمع، اینم کمک اجماع، این ادعای اجماعی که ایشون میکنه اینم ادعای اجماعه. و همچنین دوستان یه مطلب دیگری رو ما میتونیم به عنوان دلیل اقامه کنیم، و اون این که دوستان اگر بنا باشه ما خیار تأخیر به آقای بایع ندیم، خب بایع بیچاره تا کی صبر کنه؟ آقای مشتری اومده یه دوره کتاب از من گرفته، خریده، معامله کرده، گفته آقا 100,000 تومن یه دوره مکاسب، ها اینو معامله کرده، بعد من کتابو تحویل ندادم، اونم پولو تحویل نداد، رفته پولو بیاره. خب من یه روز صبر کنم، دو روز صبر کنم، سه روز صبر کنم، یه هفته، یه ماه، اومد مرا 5 سال دیگه اومد، تکلیف من چیه؟ دقت میکنید؟ یعنی اگر ما حکم بکنیم به آقای بایه که تو دندون رو جگر بگذار تا هر وقت آقای بایه اومد، این ضرره. ضمن این که میدونید وقتی معامله انجام شد، اگر شما بگید خیار نداره، معناش این است که این دوره کتابی که دست من بایه، ملک کیه؟ بگو. دوره کتابی که دست من بایه، ملک کیه آقایون؟ ملک مشتریه. وقتی ملک مشتری شد، قبل از این که من تحویل اون آقا بدن، در زمان خود منه، ملک یکی دیگه در زمان منه، و اگر تلفم بشه از جیب کی رفته؟ از جیب خودم رفته. به من میگید حق نداری بفروشی، چون ملک یکی دیگه است، من نمیتونم به کسی که بفروشم، زمانشم که با خود منه. خب من چه گناهی کردم که حالا باید 500 صبر کنم که این آقا هر وقت عشقش کشید پول منو برداره بیاره؟ در واقع میخوایم بگیم اگر به بایه خیار ندیم، این ضرر بر بایه، اینم مزید بر علت. اما دوستان بزرگوار، جدای از بحث ضرر، جدای از بحث اجماع، با همه کمکایی که ما به اجماع کردیم، ایشون میفرماد ما در خیار تأخیر نصوص خاصه داریم، نصوص خاصه داریم. 4 تا روایت ایشون ذکر میکنه، دیگه روایت ها خوندنیه، من رو عبارت باید درگیرش بشم، حدود 2 صفحه با اندی من عبارت فعلا باید براتون بخونم که اون 4 تا روایت هم توشه، تا بعد ببینیم آیا این روایت ها دلالت دارد بر خیار تأخیر یا دلالت نداره. نگاه کنید، الخامس خیار و تأخیر، 5 خیار تأخیر. قالت تذکره، ببینید اول میره سراغ عبارت مرحوم علامه در تذکره برای تصویر خیار تأخیر، میخواد خیار تأخیر رو براتون خوب تصویر کنه، قیودش رو هم دقت کنید، توجه کنید بهش. من با اشیعا، من یه دوره کتاب مکاسب به شما فروختم، میشم بایه. کسی که بفروشد مثلا کتابی رو، ولم یسلمه الی المشتری، تسلیم نکنه اون رو به مشتری، اگر دوستان من کتاب رو به شما داده باشم، دیگه خیار تأخیر ندارم ها، دیگه کار تمام، معامله تمامه، باید بودم دنبال پولش. حالا دارم دادگاه شکایت کنم، نمیدونم هر روز بیام در خونتون هر کار میخوام بکنم بکنم، اما خیار تأخیر ندارم، ولو ثمن رو هنوز دریافت نکرده باشم ها، ولم یسلمه الی المشتری، ولا قبض از ثمن، اگر ثمن رو از شما تحویل گرفتم اما کتاب رو به تحویل ندادم، بازم خیار ندارم. شرطش این است که ثمن رو از شما تحویل نگرفته باشم، ولا ثمن رو گرفته باشم دیگه خیار تأخیر ندارم. ببینید نه، هر کدوم یه قیده ها، لم یسلمه الی المشتری 1، لا قبض از ثمن 2، ولا شرط تأخیره ولو ساعتا، شرط تأخیر در پرداخت ثمن هم نشده باشد ولو 1 ساعت. چرا میگه ولو ساعتن؟ عرض کردیم چون اگر شرط تأخیر شده باشد و طرف تخلف بکنه، این تخلف باعث میشه برای من چه خیاری ایجاد بشه؟ خیار تخلف شرط، نه خیار تأخیر. گرچه این حرف مورد مناقشه قرار گرفته، حرفایی دارن آقایون، این دیگه الان جای خودش، دیگه الان جاش نیست من عرض بکنم. خب من با اشیعن و این 3 تا شرط هم وجود داشته باشه، لازم البیع 3 ایام، تا 3 روز بیع لازمه. آقایون تا 3 روز بیع لازمه، یعنی من بایه تا 3 روز حق فسخ این معامله رو ندارم. اما فانجا المشتری به ثمن، اگر مشتری ثمن رو فی حاضر 3 اوورد، جا المشتری به ثمن، جا دوستانی خودش یعنی آمد، اما با باک متعدی میشه، یعنی چی؟ آورد. جا المشتری به ثمن، ثمن رو آورد، فی هذه الثلاثه فهو احق بالعین، احق بالعین یعنی من باید این رو بهش بدم، پولمو بگیرم، تمام. یعنی تا 3 روز یه فرصت خدادادی داره، خدا این فرصت رو بهش داده. البته این فرصت رو داده در مقابل خیار عرض میکنیم ها، دقت میکنید؟ ما کار به حکم تکلیفیش نداریم که آیا او تکلیفاً وظیفه داره زودتر از 3 روز بیاره یا نه، اون یه بحث دیگه است. اما تا 3 روز خیار برای این آقا ایجاد نمیشه. اما و ان مزت ثلاثه ولم یأت بالثمن، اگر 3 روز گذشت و این آقا ثمن رو نیاورد، تخیر البائع، آقایون خیار تأخیر اگه گفتن مال کیه، میگید مال کیه؟ مال بایه، نه مشتری. چون آخه مشتری هم ممکنه شما همین تصویر رو در موردش داشته باشی. شما مشتری هستی، یه دوره کتاب از یه کسی خریدی، اما کتاب فروش دوره گرده. دوره گرده یعنی چی؟ یعنی با ماشین میاد در خونه ها کتاب میفروشه. گفتی آقا من یه دوره مکاسب میخوام، گفت 100,000 تومان. گفتی اشکال نداره، معامله تمام شد، این رفت کتابو بیاره. گذشت، بعد از 3 روز، بعد 5 روز، بعد 10 روز کتاب رو آورد. شما میتونی معامله رو فسخ کنی یا نه؟ مشتری خیار تأخیر نداره. مشتری خیار، این معناش اینه دیگه، تخیر البایع، اینه مشتری خیار تأخیر نداره. تخیر البایع بین فسخ العقد. آقای بایع میتونه عقد رو فسخش بکنه، فرض کرد کتاب میشه مال خودش، میتونه به یکی دیگه بفروشه و میتونن صبر بکنه. واجبم نیست آقا اعمال خیار کنه، میتونه صبر کنه. و صبر و المطالبه به ثمن عند علماء انا اجمع. دوستان المطالبه رو عطیه به چی میکنید؟ المطالبه عطیه به چیه؟ عطیه به صبر، عطیه به فسخ نکنید. فسخ عقد یه طرفه، صبر و مطالبه یه طرفه. یعنی صبر و مطالبه با هم دیگه عطف میشه به فسخ. یعنی یه طرف فسخ عقد، یه طرف صبر و مطالبه است. صبر و مطالبه با هم، اینو دقت کنید. خب این اصل تصویر خیار تأخیر. ولا اصل فی ذلک، اصل یعنی دلیل دیگه. دلیلمون در خیار تأخیر چیه؟ میگه قبل الاجماع المحکی عن الانتصار. این که میگه قبل الاجماع، چرا میگه قبل الاجماع؟ یعنی اجماع مدرکیه دیگه. یعنی اگر ما اون روایات رو پذیرفتیم قبل از اینکه اجماع حاصل بشه، این روایت وجود داشته و طبیعتاً مجمعین هم به همین روایات تمسک کردن. اما اجماع هم داریم. حالا این اجماع به واسطه وجود روایات حجت نیست، یه بحث دیگه است. قبل از اجماعی که حکایت شده از انتصار مرحوم سیده، بگید مرتضی داره گزارش میده ها، میخواد بگه تو این کتابا ادعای اجماع شده. اجماعی که حکایت شده از انتصار مرحوم سیده مرتضی و خلاف، خلاف مرحوم شیخ طوسی و جواهر و غیر این کتابا المعتزده. ما یه مشکل عبارتی اینجا داریم، خوب دقت کنید، بهتون الان عرض میکنم، سوال میکنم، میخوام جواب بدید. المعتزده به دعوى الاتفاق. این المعتزده رو دوستان ما صفت برای اجماع میگیریم، یعنی اجماعی که کمک شده به همون ادعای اتفاقی که تصریح کرده بهش در تذکره. آقایون کجا تذکره؟ همین دو خط بالا آخر عبارت تذکره داشتیم چی؟ عند علمائنا اجمع دیگه. ها میگه این ادعای اجماعی که دیگران کردن کمک میشه به ادعای اتفاق و اجماعی که تصریح شده به این ادعای اجماع در تذکره و ظاهرت من غیرها. و همین ادعای اتفاق از غیر تذکره هم ظاهره. حالا تذکره تصریح بش کرده، یه دم عبارتشون ظاهره در اینه. خب و به ما ذکر حوف تذکره، به ما ذکر حوف تذکره، یعنی یه دلیل دیگری هم ما اینجا داریم. اونی که در تذکره گفته در تأیید خیار تأخیر چیه؟ این به ما ذکره اون رو میخوام ازتون سوال کنم عطف به کجاستا. اما قبل از این که عرض کنم عطف به کجاست، من فرمایش تذکره رو توضیح بدم، چون محتواش مهمه برامونه. ببینید تذکره یکی از ادله‌ای که آورده اینه، من ان صبر ابدا. این که به آقای بایه بخوای بگی تو صبر کن همیشه، برای همیشه صبر کن، نه فقط 3 روز. خب این مظنت الضرر، این در مظنه ضرر، یعنی بایه با صبر همیشگی ممکنه ضرر بکنه. المنفی بالخبر، که ضرر هم دوستان به حدیث لا ضرر چیه؟ نفی شده. بله ضرر هنا اشد من از ضرر فل قبل. اینجا ضررش بیشتر از قبله. چرا دوستان ضررش بیشتر از قبله؟ یه لحظه من دقت کنید. در خیار قبل دوستان، من چیزی رو که از شما خریداری کردم تحویل گرفتم، پولش هم به شما دادم، ولذا اونی که من تحویل گرفتم الان ملک منه، توش هم میتونم استفاده کنم، تصرف کنم. شما پولش از من گرفتی، پولش میتونی استفاده کنی، تصرف کنی. تنها مشکلی که ما داریم اینه که من یک ذره گرون خریدم. و الا جنس که دست منه مال خودمه، میتونم توش تصرف کنم، زمانش هم گردن من نیست از این باب که بخوام به شما چیزی پرداخت بکنم. آه؟ اما در ما نحلوخی مشکلی که داریم این است که مبیع دست کی مونده؟ دست بایه مونده، اما مالک نیست. با این که مالک نیست، نمیتونه تصرف کنه، نمیتونه بفروشه، اما زمانش هم گردنشه، اگه تلف بشه گردن خودشه. خب این مشکلش بیشتره، این ضررش بیشتره. ولذا میگه ببینید حیثو، این حیثو میخواد اون اشدیت رو بیان کنه. چرا میگیم اشده؟ میگه حیثو ان المبی هنا، مبی در بحث خیار تأخیر، فی زمانهی در زمان آقای بایع، و تلفهو منهو، یعنی تلف این مبی هم از جیب خود بایع میره، اما و ملک لغیرهی، اما ملک یکی دیگه است، مال یکی دیگه مونده پیش من، نه من میتونم تصرف کنم، نه میتونم بفروشم، هیچ کاری باشه نمیتونم بکنم، زمانش هم گردن منه. لا یجوز له التصرفی، جایزم نیست برای بایه که تصرف بکنه درش. خب این شد حرف تذکره تو این قسمت آخر. شما به من بگید به مازکره و حرفه به کجاست؟ حرفه به چی؟ به دعوال اتفاق. قبول آقایون؟ تایید کنید یا تایید کنید یا رد. ببینید ظاهر عبارت عطف به قبل الاجماع. خب ببینید ظاهر عبارت همینه که این آیون اول کار گفتن که عطف به دعوا باشه، چون اونجا با داره، با به دعوا رو داره. یعنی بگیم المعتزد به دعوال اتفاق، المعتزد به ما ذکره و من التذکر. اما دوستان از حیث محتوایی و معنایی این ما ذکره و عرض کنم فت تذکره چجوری عرض کنم کمک کننده به اجماعه؟ چه ربطی به اجماع داره که بگیم به ما ذکره و فت تذکره؟ به اجماع رو تایید میکنه، اجماع رو که تایید نمیکنه، اصل خیار تأخیر رو تایید میکنه. یعنی یه دلیل جداست برای اجماع، یه دلیل برای خودش ما ذکره و فت تذکره، یه دلیل جداست برای خودش. اینو که ما میدونیم، این که ایشون میگه اجماع داریم، قاعده لازرار هم داریم، روایات هم هست، اینا درست. اما به ما ذکره و اگر عد شد به بدعوا، یعنی اون المعتزد باید سر اینم بیاد. یعنی اجماعی که معتزد است به دو چیز، یک به دعوال اتفاق، دو همین اجماع معتزد است به ما ذکره و فت تذکره. یعنی ما اگر عطفش کنیم به کلمه بدعوا، دوستان از حیث محتوایی این مشکل وجود داره، اما از جهت عبارتی هم نمیتونیم عطفش کنیم به جای دیگه. یعنی از جهت عبارتی شما با توجه به اون بما، یعنی حرف جری که بر سر ما ذکره و فت تذکره اومده، شما میخواید عطفش کنید به کجا؟ اگر با نبود میگفتیم ما عطف به مثلا اجماع، یعنی قبل از اجماع و قبل از این دلیل دوم میریم سراغ روایات، یعنی قبل از این ادله‌ای که آقایون بیارن روایات رو داریم. ولذا دوستان توضیحی که بعضی از محشین دادن عطف رو به دعوا نیست، یعنی محتوا کسی هم تصریح نکرده عطف به کجاست، من خاطرم نیست کسی تصریح کرده باشه، اما محتوایی رو یه دلیل جدا گرفتن، گفتن یه دلیل اجماع، یه دلیل لازرر، یه دلیل هم روایات، اما دیگه حالا عطف به کجاست اینو بازش نکرد. بله. اما نه، معیدم که باشه معید اجماع نیست، معید وجود خیار تأخیره. به اجماع چه ربطی داره آخه؟ ببینید اجماع آخه این که نشد معتزد اجماع. خب این معید اجماع نیست، این شد معید خیار تأخیر. من عرض نمی کنم که دلیله، شما بفرمایید معید قبول هم داریم، چون سه روز از توش در نمیاد. یعنی خیار تأخیر رو به مجموعه نمیتونه، اما این که شما بگید این اجماع رو تأییدش میکنه، آخه وقتی میگید کمک اجماعست، اجماعی که حکایت شده، شما باید نظر دو نفر رو بیارید بگید این کمک بمونه. میگه اتفاقی که تذکره گفته این معتزد به اجماعست، یعنی کمک کننده به اجماع، اون خوبه، اما این محتوا اصل خیار تأخیر رو داره میفرماید. علی‌الحال دوستان مطلب روشنه، دقت میکنید؟ یعنی برای شما مطلب واضح شد، منم همین مقدار قرضم بود، خیلی به نظرم دیگه بقیهش بحث مثمر ثمری نیست که حالا ما بخوایم ورود بهش پیدا کنیم. حالا چه عطفش کنید به اون اجماع، یعنی وارث بردارید عطفش کنید به اونجا، چه عطف کنید به دعوا، مطلب روشن. اما جدای از این ادله میخوایم بگیم اخبار مستفیزم داریم. این الاخبار المستفیزه دوستان چه کار است از جهت عبارت، نقش عبارتی؟ ول اصل فی ذلک الاخبار المستفیزه، اصل مبتدا، الاخبار المستفیزه خبر برای اون الاصل. حالا چهار تا روایت رو یکی یکی براتون بخونیم. روایت اول، منها روایت علی ابن یقطین. علی ابن یقطین میگه قال سألت ابو الحسن علیه السلام، سوال کردم از امام ابو الحسن علیه السلام، ظاهرا آقا موسی بن جعفر علیه السلام، انا الرجل یبیع البیع. آقایون یبیع البیع یعنی چی؟ یعنی یبیع المبیع. اینجا مصدر به معنای، بگید، اسم مفعول اومده، یبیع البیع یعنی یبیع المبیع. خب یه مبیعی رو این آقا میفروشه، ولا یقبضه صاحبه، صاحب عرض کنم خدمت شما، بایع، رفیق بایع که کی باشه؟ مشتری باشه ها، اون رو قبضش نمی کنه، اینه تحویل نگرفته. ولا یقبض از ثمن، خود بایع هم ثمن رو تحویل نگرفته. قال امام فرمودن العجل بینهما ثلاثه ایام، زمانی که این دو نفر دارن سه روزه. فان قبض بیعه، اگر پول رو آورد، این باز بیع به معنای چیه؟ مبیعه. اگر پول رو آورد مبیع رو تحویل گرفت، اومد مبیعش رو تحویل گرفت، که فبه المراد فبه و نعمت، و الا یعنی اگر پول رو نیاورد که مبیع رو تحویل بگیره، فلا بیع بینهما، بین این دوتا بیعی نیست. من از همینجا دوستان یه مقداری پیش مطالعه بحث بعدیمون رو هم با هم دیگه بکنیم. این لا بیع بینهما یعنی چی؟ یعنی خیار داره؟ این ظاهرش این است که بیع باطله، یعنی بعد از سه روز بیع باطله، نه اینکه بعد از سه روز بایع خیار داره که بیع رو باطلش کنه یا باطلش نکنه. این حالا فعلا پیش شما باشه. روایت دوم، و روایت اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح قال من اشترى بیعا فمزت ثلاثه ایام ولم یجع فلا بیع له. کسی که اشترا بیعن، این بیعن باز به معنای مبیعنه، کسی که بخرد مبیعی را، یه مبیعی رو بخره، بعد سه روز بگذره ولم یجه، پولو نیاره، نیاد ببره جنسش رو، اینجا فلا بیع لهو، فلا بیع لهو. لا بیع لهو باز ظاهره در بطلان داره یا ظهور در خیار؟ ظاهرش این است که باطله. اصلا لا بیع لهو که ظاهرش این نیست، حالا اگرم باشه باز بطلان رو میفهمونه یا خیار؟ لا مبیع لهو اصلا شما بگید یعنی چی؟ یعنی چی؟ ظاهرش چیه؟ ظاهرش بطلان یا خیار؟ از خیار از کجاش میخوای در بیاری؟
از یک طرفش مشتری دیگه حق نداره،
یعنی که
از طرف مشتری باطل، ولی از طرف
مشتری حالا علایان لا بیع لهو رو ما یه استثار اولیه داشتیم چون اینو بحث میکنه مفصل میرسیم بشیم. این عبد صالح هم که دوستان ایشون میفرماید، ببینید توجه بکنید در زمان اهل بیت عصمت و طهارت که زمانهایی بوده که تقیه شدید بوده و گای روات به جهت تقیه نام امامها رو نمیبردن، اما گای راوی به یک عبارتی که بین خودش و مخاطبین خودش یه قراردادی انگار وجود داشته، یعنی رمز بوده، وقتی میگفتن عبد صالح میفهمیدن که طرف منظورش امامه. دقت میکنید؟ میخوام بگم این تعابیر گاهی تو روایات دیده میشه، گاهی مثلا ضمیر میارن نام امام رو نمیبرن. این حالا بستگی داره به اون راوی که این تعبیر رو به کار میبره که ما چقدر به اون راوی مطمئن باشیم. بعضی از روات هستن از امام نقل میکنن، از علمای دیگر هم نقل میکنن، یعنی نقل مطلب از هر دو طرف دارن، خب اینجا چه بس آدم اطمینان نکنه که این تعبیری که آورده یا منظورش امامه یا منظورش امام نیست. اما بعضی از روات هستن که شأنشون اجل از اینه که از غیر امام بخوان نقلی داشته باشن. اینا خودشون تو رأس همه علما بودن و اگر میخواستن نقلی داشته باشن طبیعتا نقلشون از امام علیه السلام بوده، اونجا آدم اطمینان میکنه. میخوام عرض کنم این عبدالصالح ظاهرا مراد امام علیه السلام. حالا کدوم امام دیگه باید ببینیم اسحاق ابن عمار با چند نفر از ائمه مثلا مرتبط بوده و چجوری میشه اونجا استفاده کرد. روایت ابن حجاج قال اشتریت محملا، میگه من یک محملی رو خریدم. محمل دوستان یعنی کجاوه، هودج، اونی که روش شطور میگذارن بعد روش بار میگذارن یا کسی توش میشینه. اشتریت محملا و اعطیت بعض از ثمن، بخشی از ثمن رو هم دادم. ببینید یکی از ویژگی های این روایت سوم این است که قبض نسبت به بخشی از ثمن اتفاق افتاده. اینو توجهش بکنید، حالا فعلا پیشتون باشه چون خیال تأخیر حالا کار داره. اشتریت محملا و اعطیت بعض از ثمن و ترکته عند صاحبه. دوستان ترکته یعنی ترکت اون محمل، اون محمل رو گذاشتم پیش صاحبش، یعنی نبردم با خودم. ثم احتبست ایاما، احتبست یعنی مانعی برام پیش اومد، این الزاما به معنی حبس و زندان نیست. احتبست ایاما یعنی گرفتار شدم، مانعی برام پیش اومد، نتونستم بیام پولش و بقیهش رو بیارم و محمل رو ببرم. ثم جئت الى بائع المحمل لآخذه، بعد از چند روز اومدم که این محمل رو ازش بگیرم. فقال قد بعته، بائع به من گفت فروختمش. عرض کنم راوی میگه فضحکت، من بهش خندیدم. مگه میشه تو فروخته باشی؟ مال منو به کی فروختی؟ بهش خندیدم. ثم قلت لا والله، بهش گفتم نه خیر اینجوری نیست. لا ادعوک او اقاضیک، او یعنی چی؟ یه چیزی شما نمیدونم هدایه بوده کجا بوده خوندید، او تو مغنی هم داره باریکلا، او به معنای الاان یا بعضی ها تعبیر میکنن الاان، این او به معنای الاانه، یعنی رها نمی کنم تو را مگر اینکه به قاضی بکشونم تو رو، او قاضی که یعنی محاکمت کنم، ولت نمی کنم مگر اینکه به دادگاه بکشونمت، یعنی تا دادگاه کشوندنت هم پیگیری میکنم قضیه رو. لا ادعوک الا ان اقاضیك، یعنی ببرمت پیش قاضی. فقال بای، گفت که اترضا به ابی بکر ابن عیاش، میخوای بریم پیش ابی بکر ابن عیاش هر چی گفت ما بپذیریم، آیا راضی به حرف اون؟ قلت نعم، گفتم آره راضیم. فأتیناه، ما دوتا رفتیم پیش ابی بکر ابن عیاش. فقصصنا علیه قصتنا، داستان رو براش تعریف کردیم. فقال ابو بکر، ابو بکر ابن عیاش گفت به قول من تحب ان یقضا بینکما، یعنی چی؟ یعنی دوست دارید به نظر کی با شما قضاوت کنم؟ آخه اهل سنت یه نظری داشتن، امام صادق علیه السلام چه بسا یه نظر دیگری داشت. رو کرده به این، عرض کنم ابن حجاج میگه به قول من تحب، این فقال ابوبکر دوستان خطاب به عبدالرحمن ابن حجاج ها، خطاب به عبدالرحمن ابن حجاج، میگه به قول چه کسی دوست داری که قضاوت کنم بین شما؟ به قول صاحبه که او غیره، آیا دوست داری به قول امام صادق که صاحب توست و تو، عرض کنم خلاصه پیرو ایشونی، برات مسئله رو حل بکنم، یا نه به قول مثلا علمای اهل سنت مسئله رو برات حل کنم؟ این قول صاحبه که نشون میده که این ابوبکر ابن عیاش میدونست عبدالرحمن ابن حجاج با امام صادق مراوده ای داره. قلت به قول صاحبی، میگه عبدالرحمن ابن حجاج میگه من گفتم به قول صاحبی، یعنی نظر امام صادق رو برام بگو. قال سمعته یقول، ابوبکر میگه من، عرض کنم ابوبکر اینجوری گفت، گفت عرض کنم خدمت شما من شنیدم که امام صادق علیه السلام اینجوری فرمود: من اشترا شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثه ایام و الا طلا بیع له. هر کی چیزی رو بخره تا سه روز ثمن رو بیاره اینجا فبها و نعمت. جواب این من اشترا دیگه نیومده. و الا، یعنی اگر تا سه روز نیاره، باز فرمود فلا بیع له، که این فلا بیع له تعبیرش عین روایت دومه، گرچه حالا تو روایت اول داشت فلا بیع بینهما، یعنی اونجا بینهما داشت، اینجا فلا بیع له داشت. روایت چهارم و آخرین روایت صحیحه تو زراره عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، قلت له، میگه به امام عرض کردم الرجل یشتری من الرجل المتاع، یه مردی از یه مرد دیگری متاعی رو میخره، ثم یدعه عنده، بعد اون متاع رو میذاره پیشش بمونه، یعنی جنسو بر نمیذاره بره. فیقول آتی که به ثمنه، میگه پولشو برات میارم، جنسو تحویل نگرفته، میگه پولشو برات میارم. قال ان جاء ما بینه و بین ثلاثه ایام و الا فلا بده. تمام شد. سوال داری
بفرمایید.
صاحبی به قول صاحبی، صاحب دوست می‌گیم، مذهب عقیده اون همراه طرف مقابل چه مدعیه؟
لا
دیگه،
آخه طرف گفت به قول صاحب که مستقیم، یعنی به عقیده این صاحب همراه بگم چه شیعه یا به عقیده کسی
دیگه. آخه خطاب به روایت ابن حجاجه. روایت رو کی داره نقل میکنه؟ عبدالرحمن ابن حجاج. عبدالرحمن ابن حجاج میگه اشتری تو، داره اون قضیه رو تعریف میکنه، بعد میگه قول تو به قول صاحبی. اون صاحبش که شیعه نبوده که، اصلا شاید بوده شاید هم نبوده، ما اصلا کار به اون نداریم. طرف رو کرده، ابوبکر رو کرده به این، عرض کنم خدمت شما، عبدالرحمن ابن حجاج، میگه به قول صاحبه که من قضاوت کنم یا غیر، این میگه به قول صاحبی. این نشانه از این است که میخواد نظر فردی رو بگه که عبدالرحمن ابن حجاج به او اعتقاد داره و امام صادق علیه السلام. شاید هم نبوده. حالا آره، شما بگید شاید بوده، منم میگم شاید نبوده. چرا دیگه، طرف ممکنه کسی رو قبول داشته باشه، اشکال نداره که، مثل حالا نیست که بعضیا مثل کارد و پنیران با هم دیگه، اون زمان همه با هم دیگه زندگی میکردن دیگه، یعنی واقعا اینطور مرزبندی ها اینطور نبوده، اینطور تعصب ها نبوده. طرف یه عالمی رو قبول داشته، میگه بریم پیش این آقا، من این آقا رو قبول دارم. همین الانش هم موارد واقعا اینجوری وجود داره که طرف یه سنی هم عالم شیعه رو قبول داره، شیعه هست عالم سنی رو ممکنه یه جایی توی یه قضاوتی اطمینان داشته باشه قبول داشته باشه. اجازه بدید اینا رو بحث میکنیم دیگه، قرار شد ما بعدن اینو بیاریم. فقط تو این چهار تا روایت، روایت سوم این نکته توش بود، فعلا من بهتون توجه دادم که توجه به این نکته بکنید تا برسیم بهش انشاءالله به وقتش. عرض دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ انصاری میفرماید ما باشیم و ظاهر این روایات چهارگانه، دقت کنید، ظاهر این روایات بطلان بیعه بعد از سه روز، نه وجود خیار تأخیر. ظاهر این روایات بطلان بیع بعد از سه روز، نه وجود خیار تأخیر. ببینید تو سه تا روایت، روایت دوم و سوم و چهارم، هر سه تعبیر این بود لا بیع له. یه روایت اولم که گفت لا بیع بینهما، ایشون میفرماد ظاهر هر چهار تا روایت بطلانه، نه سقوط خیار. و جالب اینجا سوسان، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط همین بطلان رو فهمیده از این روایات، یعنی ایشون تصریح میکنه که بطل البی، بی باطله، بحث خیار رو ایشون مطرح نمیکنه. این بطلان از ظاهر فرمایش اسکافی، که حالا اسکافی تو کتابهاش عرض کنم رویش اینه که لفظ روایات و متن روایات رو در کتاب خودش میاره، ایشون ظاهر فرمایشش بطلانه. محقق اردبیلی، اینا دیگه گزارشه ها، محقق اردبیلی در بطلان و عدم بطلان توقف کرده، گفته ممکنه بطلان ازش فهمیده بشه، ممکنه عدم بطلان. صاحب کفایه مرحوم سبزواری، نه آخوند خراسانی ها، بطلان رو تقویت کرده. صاحب حدائق جزم به بطلان پیدا کرده. یعنی ایشون ها تو این دو پاراگراف کوچکی که الان میرسیم بخونیم، گزارشی از علمای مختلف داده که این آقایون یا جزمن یا احتمالاً از این روایات گفتن. چی فهمیده میشه؟ بطلان. اینا رو بخونیم تا بعد ببینیم مرحوم شیخ انصاری فردا نظر مبارک خودش چیه و این خیال تحقیر رو میخواد از کجای این روایات در بیاره. نگاه کنید، و ظاهر و حاضح الاخبار بطلان البی، ظاهر این اخبار بطلان بی است. کما فهمه فی المبسوط، از این کما فهمه تا آخر این صفحه تقریبا غیر خط آخر گزارشه. همینجور که فهمیده این بطلان رو در مبسوط جناب شیخ طوسی، حیث قال، عبارت شیخ طوسی اینه: روا اصحابنا، علمای شیعه و روات شیعه روایت کردن، انه اذا اشترى شیئا بعینه، اگر بخرد، عرض کنم خدمت شما، شیئی را بعینه، یعنی شیئ معینی رو بخره، به ثمن معلوم، و قال، جناب مشتری به بایه چی بگه؟ و قال للبایه اجی اوکه به ثمن، ثمن رو برات میارم و مذابت بره. فا انجا فی مدت سلاسه کانن بیلهو و الم یرتجع، بگید ها، نگفت خیار تأخیر داره، میگه بطل البی. این انتها کلام مبسوط. و رب اما یحکا، همین بطلان، نائب فاعل یحکا رو بزنید به همین بطلان. بطلان فهمیده می شود ان ظاهر الاسکافی، که اسکافی دوستان تعبیرش تو کتاباش چیه؟ المعبر به لفظ روایات، خود متن این روایات رو آورده. و چه طبیعتاً متن روایات رو که بیاره لابه اله، باز مثل خود روایات ظاهره در چیه؟ بطلان. و توقف فیه محقق اردبیلی، در بطلان هم جناب محقق اردبیلی توقف کرده. توقف کرده یعنی نتونسته محکم بگه بطلان یا عدم بطلان، احتمال هر دو رو انگار داده، نظر نهایی هم نداده. و قواه و تقویت کرده همین بطلان رو صاحب الکفایه مرحوم سبزواری. و جزم به این بطلان در حدائق طائنن علل علامه فی المختلف. ببینید، جزم پیدا کرده به بطلان در حدائق و طعن زده بر علامه در مختلف. حیث انه، یعنی علامه، اعترف به ظهور الاخبار که خلاف المشهور ثم اختار المشهور. ببینید، یه لحظه حواستون به من باشه. علامه در مختلف گفته آقا ما قبول داریم اخبار ظاهرش بطلانه، اما مشهور میگن چی؟ مشهور میگن خیار تأخیر داره، باطل نیست، با اینکه اخبار ظاهرش بطلانه، اما ما نظر مشهور رو انتخاب میکنیم. جناب حدائق، صاحب حدائق، میدونید صاحب حدائق از اخباریینه دیگه، آن ایشون عرض کنم خدمت شما، لااقل معروفه، حالا اون بحثایی که در مورد اینها وجود داره کار نداریم، علی ای حال ایشون طعن زده به آقای علامه در مختلف که چطور شما خودت قبول داری ظاهر روایت بطلانه، چطور نظر مشهور رو انتخاب کردی؟ حیث انه، یعنی علامه، اعترف به ظهور الاخبار در خلاف مشهور. مشهور چیه؟ خلاف مشهور چیه؟ مشهور خیال تأخیره، خلاف مشهور میشه چی؟ میشه بطلان. گفته ما قبول داریم اخبار در خلاف مشهور که بطلان باشه ظاهره، اما ثم مختار المشهور، خودش قول مشهور رو عرض کنم انتخاب کرده. میگیم دلیل چیه؟ میگه مستدلن به ان الاصل بقاء و صحت العقل، میگه اصل اینه که عقل صحتش باقی بمونه. بعد میگیم خب روایات رو چه کار میکنی؟ میگه و حمل الاخبار الان نفی لزوم. الان نفی لزوم یعنی چی؟ یه لحظه من دقت کنید. لا بیع له رو ایشون میگه یعنی لا بیع لازم له، لا بیع له یعنی لا بیع لازم له، یعنی بیع لازم براش نیست، ولی بیع جائز که بتواند خیارشو اعمال بکنه بتونه اعمال نکنه، این براش هست. مراد از لا بیع له یعنی لا بیع لازم، کما این که عرض کنم لا صلات الا به فاتحة الكتاب، لا صلات، عرض کنم اون روایات اینجوری که داریم خیلی وقتا حمل شده بر یک معنای خاصی، ها، تو مواردی که ما دلیل بر صحتش داریم، اون لا بیعه رو مثلا گفتن لا بیعه کامله، لا صلاته رو گفتن یعنی لا صلاته مثلا کامله، اون جاهایی که دلالت بر صحت میکنه تو اون موارد همینجور حمل کردن، اینجا میشون همین رو حمل. عقولا دیگه میشه نظر خود شیخ انصاری که فردا انشالله خواهیم رسید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
چقدر ترجمه کردیم؟